بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس ابو شجاع به جلسه پنجم رسیدیم، در مورد نواقض وضوع هستش، چیزهایی که وضوع را باطل میکنه. والذی ینقض الوضوء ستة اشیاء، و چیزهایی که باطل میکند وضوع را شش چیز است. پس مبتلات وضوع، باطل کننده های وضوع شش چیزه و غیر از این نیست. ما خرج من السبیلین، آنچه خارج شد از دو راه، از دو مخرج، از مخرج جلو و عقب. پس هر چیزی که از دو مخرج انسان خارج بشه وضوع رو باطل میکنه، فرقی نداره. حالا عام گفته دیگه، کتاب داره عام میگه، هر چیزی که خارج شد، هر چیز عامه، یعنی ادرار باشه، مدفوع باشه، باد باشه، کرم باشه، خون باشه، سنگ باشه، یعنی عفانا و عفاکم الله، اگر شخصی کلیش مشکل داره، سنگ کلیه داره، وضو داشت فقط یک سنگی افتاد، سنگ کوچکی، همه این موارد میگیم وضو باطل هست. پس عام است، هر چیزی از دو مخرج خارج بشه وضو باطله. دومی، و النوم علی غیر هیئت المتمکن، خواب بر غیر هیئت یا حالت متمکن، حالتی که دنبه یا باسن یا نشیمنگاه متمکن هست، محکم چسبیده. پس خواب وضو را باطل میکنه مگر خواب شخصی که حالتش چنین است که طوری نشسته که نشیمنگاهش متمکن هست، خوب به زمین چسبیده. خب در این حالت پس اگر شخص به خواب بیفته وضوش باطل نمیشه، زیرا که مطمئن چیزی باد از مخرجش خارج نمیشه، یعنی مطمئن دیگه، چون که نشیمنگاهش باسنش محکم به زمین چسبیده. پس یکی از دومین چیزی که باطل میکنه وضو را خواب هست، خواب وضو را باطل میکنه، چون که عقل انسان دیگه زایل شده در این موقع و ممکنه که باد از شکمش خارج بشه و خبر نداشته باشه. به همین سبب خواب، به محض به خواب رفتن وضوی شخص باطل میشه. اما چرت زدن، چرت داره میزنه که اطرافش میفهمه یه چیزهایی میگن، صدای اطرافیان رو میشنوه اما خوب درک نمیکنه، حالت چرت هست دیگه، چرت. خب این چرت زدن وضو رو باطل نمیکنه، اما خواب وضو باطل میشه. و اما خوابی که خواب کسی که نشسته به طوری که نشیمنگاهش باسنش خوب به زمین چسبیده، باز این شخص به خواب بیفته وضوش باطل نمیشه، زیرا که مطمئن از نشیمنگاهش که باد خارج نمیشه. خب حالا البته اشاره بکنم که چون که درس فقه هستش و دیگه ناچارن باید یه چیزهایی رو نام ببریم که در اصل گفتنش خب مناسب نیستش، ولی برای اینکه طلب خوب بفهمه و مطلب رو درک کنه، یعنی باید این نامهایی که یا زشت است یا بعضی چیزها باید گفته بشه، و الا خداوند متعال در قرآن چیزهایی که نام بردنش زشته رو با کنایه میگه. خب این نکته رو زودتر اشاره بکنم که دیگه ناچاریم که توضیح خوب داده بشه که طالب علم فهم بکنه، درک بکنه، مسئله رو بفهمه. و الا اگر همش کنایه بگیم که دیگه شارح شرح دهنده دیگه نیازی نداریم، همون کتاب خودش پر از کنایه هستش. خب پس اون کسی که شرح میده، توضیح میده، کسی هست که طالب علم را با چیزهایی که واضح، توضیحاتی که خوب میده، آگاه میکنه. و سومین مبتلات وضو و زوال العقل به سکر او مرضن، از بین رفتن عقل با سکر یعنی مستی او مرضن یا بیماری. عقل انسان زایل بشه چی با مستی، یعنی اینکه نعوذ بالله شراب بخوره، خمر بیاشامه و عقلش از بین بره. خب چنین شخصی میگیم وضوش باطله. یا به سبب بیماری بیهوش شد، مثلا سرش به چیزی خورد بیهوش شد، وقتی بیهوش اومد هر چند اندک باشه میگیم که اگه قبلا وضو داشته میگیم وضو باطله. و لمس الرجل المرأة الاجنبیه من غیر حائل، و لمس کردن مرد زن بیگانه را من غیر حائل، بدون پرده. پس مرد و زن بیگانه که محرم یکدیگر نباشند، مثلا مادر، خاله، عمه، خب اینا محرم انسان هستند و محارم انسان وضوی انسان رو باطل نمی سازن. اما زن بیگانه اگر پوست مرد بالغ به پوست زن بالغ اصابت بکنه وضوش باطل هست. پس باید بدون پرده باشه، یعنی پوست به پوست برسه. و هرچند هم که رسیدن پوست به پوست بسیار کم باشه، یعنی فقط یک مثلا یک دستی خورد از دست شخص گذر می کردن، فقط شلوغی دست از دست خورد فقط، بس باز وضو باطل میشه. پس پرده نباشه. اما اگر پرده هست، مثلا زن دستش خب دستکش هستش، حالا به کف دست فرق نداره، هر جای بدن باشه، خب به قسمت های ساعد باشه یا پای انسان، ساقش، بالاخره پوشیده است با لباس. خب مرد دستش چیزی نیست، آشکار هست، ولی زن دستش پوشیده هست، حالا به هر شکلی با لباس. خب حالا اگر دست مرد اون لباس بخوره وضو باطل نمیشه، اما اگر لباس نباشه پوست مرد به پوست زن رسید، حالا وضو باطل میشه. و این نکته هم اشاره بکنم که مذهب خودمون شافعیون زن انسان وضو رو باطل میکنه، وضو رو باطل میکنه. و الان دیگه داریم فقه رو، فروع فقه میخونیم دیگه، دلایلش تو کتاب ها مفصل اومده و تو کتاب عمدت السالک که انشاءالله دلایل اون رو و ترجمهش رو در دست دارم، انشاءالله تو اونجا اگر الله عز و جل توفیق بده به پایان برسه اونجا میخونیم دلایل رو. و مس فرج الادمی به باطن الکفه، و دیگر از مبتلات وضو دست گرفتن به فرج انسان به داخل کف دست. یعنی وقتی که انسان دو تا کف دست این شکل دو تا کف دست روی هم میذاره، هر چیزی به هم دو کف دست به هم چسبیده، اینا وضو را باطل میکنن. اما اطراف انگشتان یا پشت دست وضو را باطل نمیکنه. پس شرمگاه جلو انسان، شرمگاه جلو انسان، با کف دست اگر کسی لمسش بکنه، شرمگاه جلوش لمس بکنه، وضو باطل میشه. اما با اطراف انگشتان یا پشت دست وضو باطل نمیشه. و مس حلقت دبره علی الجدیده، و مس کردن به حلقه پشتش، دبره پشتش علی الجدید، بر قول جدید امام شافعی رحمه الله. دیگه مس کردن حلقه پشتش یعنی مقعد انسان، جایی که اون سوراخی که محل آمدن مدفوع هست، خود همین سوراخ، این مقعد با کف دست اونجا لمس کرده بشه، وضو باطل میشه. چی مال خود انسان، چی مال دیگران. شرمگاه جلو هم همینجور، چی مال خود انسان باشه چی دیگران. و پس بقیه وضو باطل نمیشه. اون قسمت نشیمنگاه انسان، دو برآمدگی، اونا وضو رو باطل نمیکنه. خایه انسان وضو باطل نمیکنه. فقط شرمگاه جلو و مقعد انسان، اون محله، اون سوراخه که مدفوع خارج میشه، بقیه وضو باطل نمیکنه، اما کراهت داره، مکروه هست. کسی باسنش رو وضو داره، بدون پرده باسنش رو بگیره یا خایش رو بگیره، اینا وضو باطل نمیشه اما مکروه هستش. خب این 6 تا از مبتلات وضو بود که خوندیم. فصل بعدی در مورد غسل هستش. والذی یوجب الغسل 6 اشیاء، و چیزهایی که واجب میکند غسل را 6 چیز است. 6 چیز غسل را واجب میکنه. یعنی اگر این 6 اتفاق افتاد، شخص واجبه که غسل بزنه، و الا نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه قرآن تلاوت بکنه. خب این 6 چیز، 3 تشترک فیها الرجال و النساء، 3 مشترکند در آن مردان و زنان. 3 مورد از این 6 غسل، 3 غسل مردان و زنان شریکند در آن، یعنی هم مرد باید غسل بزنه هم زن، تو 3 تا. و هی التقاء الختانین، یکی از این 3 تا، و آن التقاء و رسیدن ختانین، 2 ختنگاه، رسیدن 2 ختنگاه به یک دیگر. ختنگاه اونجایی که دیگه مشخصی دیگه ختنه میشه، چی مرد چی زن که ختنه میشه، اون قسمت، این 2 ختنگاه به یک دیگر برسه و جماع صورت بگیره، غسل واجب میشه هم بر مرد هم بر زن. پس آلت مرد، دقت بکنیم، آلت مرد همون ختنگاهش، همون کلاهکش داخل شرمگاه زن فرو بره، فورا غسل واجب میشه بر هر 2 نفر، هم مرد هم زن. و انزال المنیه، و نازل شدن منی، دومی که زن و مرد مشترکن، نازل شدن منی، چی منی مرد بیاد چی منی زن بیاد، و غسل واجب میشه. حالا فرقی نداره، خواب ببینه شخص، به قول خودمون میگیم شیطونی میشه، شب خواب میبینه و به سبب اون منی شخص میاد، خب باز غسل واجب میشه. و الموت و مرگ، کسی که از دنیا بره، کسانی که زنده هستن، بر اونا واجبه که غسل این میت را بزنند، و غسل میت فرض کفایی هستش، یعنی باید بعضی باشن، 1 نفر 2 نفر بعضی باشن که غسل میت را بزنند، کارهاش را انجام بدن، و اگر نه تمام اون شهر یا اون روستا گناهکار میشن. این میگه فرض کفایی. فرض کفایی یعنی ما دو فرض داریم، فرض عین، فرض کفایی. فرض عین یعنی بر تک تک، بر عین عین تک تک افراد واجب هست، این فرض عین. مانند نماز جمعه، نماز جمعه روز جمعه بر تک تک افراد واجب هست، هر کس نیاد خودش گناهکار هستش. اما فرض کفایی نه، یک عده باشن، یک نفر حتی باشه اون کار رو انجام بده، دیگه گناهش از گردن بقیه ساخته، بقیه رو نجات میده. اما اگر هیچ کس نباشه اون کار رو انجام بده، تمام مردم اون شهر یا روستا گناهکار میشن. و پس این سه تا غسل مشترکن در آن زنان و مردان، و سه تای دیگه مخصوص زنان هست، و ثلاثتون تختص بها النساء، و سه تا اختصاص دارد به آن زنان. به این غسل سه غسل هست که آن سه غسل به زنان اختصاص داره، مخصوص زنان هست، دیگه مردان هیچ دخلی در آن ندارند. و هی الحید، و آن یکی خون حید هست، خون حید، خون قاعدگی، خون ماهیانه، اون عادت ماهیانه که از زنان میاد. خب غسل وقتی که پاک شدند، که انشالله در موردش توضیحات بیشترش آخر طهارات خواهد آمد، غسل وقتی که پاک شدند غسل واجبشون میشه که غسل بزنند تا اینکه بتونن نماز بخونند. و نفاس و خون بعد از زایمان، خون بعد از زایمان. خب خون حید یا عادت ماهیانه چیز طبیعی هست که از زنان خون میاد هر ماه، خب بالاخره یا 5 روز 6 روز طبیعتاً در بیشتر زنان هستش. خب این خون میاد، اول بیشتر شکم درد میگیره در ابتدا، و یعنی شاید 5 ساعت 6 ساعت 3 ساعت بستگی حالا به اون زن داره، و بعد از اون خب اولا بیشتر میاد و بعد دیگه کمه و قطره قطره هستش در طول این 5 6 روز. خب پس هر ماه این 5 6 روز 7 روز بالاخره به حال هر زنی فرق میکنه، خون میاد، خون حید. و این چیز طبیعی برای زنان هست، یعنی نشانه اینه که زن دیگه سالم هستش و میتونه بچه دار بشه. خب حالا وقتی که مرد و زن با یکدیگر جماع کردن و نطفه بسته شد در رحم زن، نطفه بسته شد دیگه، از اون موقع اگر نطفه بسته شد تو رحم زن دیگه، از اون موقع به بعد دیگه حید منقطع میشه. پس یکی از علایم بارداری هم منقطع شدن حید هستش. خب حید منقطع میشه، خون حید نمیاد. چرا؟ خداوند متعال این خونه رو قرار داده برای غذای بچه، یعنی بچه که تو شکم مادر حالا هست دیگه از این خونه تغذیه میکنه. یعنی سبحان الله، خداوند متعال خلقتش دقیق و بی‌نظیر هستش. خب وقتی که بچه به دنیا میاد، شیر میخوره بچه، فقط شیر میخوره دیگه، غذا نمیتونه بخوره، شیر میخوره. این شیره وارد معده که شد دیگه کم کم تبدیل میشه به خون، به انرژی. پس اون شیر تبدیل به خون و انرژی میشه. حالا اون بچه‌ای که تو شکم مادرش هست که شیر نمیتونه بخوره، خدا متعال غذا براش مستقیم دیگه نگذاشته که شیر به خون تبدیل بشه، اون خون دیگه مستقیم غذاش هست. خب طبیعتاً اون جنین تو شکم مادر که از این شیره داره، از این خونه داره استفاده میکنه، خب این خون یه مقداری اضافه میاد، اون اضافات باز جمع میشه، این اضافات جمع میشه در طول این تقریبا حالا 9 ماه، خب حالا کمتر یا بیشتر، این خون حیدی که اضافه میاد جمع میشه. حالا وقتی که گفتیم که در طول 9 ماه که دیگه خونی نمیاد، و اغلبی هم هست، شاید یک زنی دو زن نادر باشه که اتفاق بیفته خون بیاد، ولی طبیعتا بعد از 9 ماه حالا کمتر بیشتر بچه به دنیا اومد، این خونهای اضافه همراهش حالا میاد دیگه، و حالا ممکن این خون بهش میگن خون نفاس، یعنی خونی که بعد از نفس اومده، نفس یعنی وجود، وجود انسان، انسان متولد شده، بعد از متولد شدن انسان اومده. خب پس این خون حالا خون نفاس میخونیم تا چه وقت ممکنه که ادامه داشته باشه، در باب آخر باب طهارات میاد انشاءالله. پس این خون نفاس، خب وقتی که این خون نفاس تمام شد، دیگه زن غسلش رو میزنه و حالا میتونه نماز بخونه، قرآن بخونه. ول ولادت و دیگر متولد شدن بچه، خود متولد شدن بچه غسل رو واجب میکنه. یعنی الان ما گفتیم که بچه که متولد شد خون اومد، اون غسل واجب میشه دیگه، و خونه که تمام شد دیگه بعد زن غسلشو میزنه. اما یه وقتی ممکنه که بچه به دنیا بیاد منتها خونی نیاد از زن، یعنی بچه خشکه، بچه به دنیا بیاد بدون اینکه خون بیاد همراهش، خب باز ما میگیم که غسل واجب هستش. پس خود متولد شدن بچه هم غسل واجب میشه دیگه، فورا زن غسلشو میزنه و نمازش بعد میتونه نماز بخونه. خب پس این 3 تا مشترکن در آن زنان و مردان. خب حالا فرضهای غسل، حالا میخوایم غسل بزنیم، فهمیدیم چه چیزهایی غسل رو واجب میکرد، حالا میخوایم غسل بزنیم. و فرائد الغسل 3 اشیاء و فرضهای غسل 3 چیز است. خب من مثال میزنیم، میخوام برم حموم غسل بزنم، فرض غسل چیه؟ باید بدونم 3 چیز. النیت، یکی نیت آوردن، باید نیت بیاره که من که الان میخوام آب به بدنم بریزم، تو ذهنش باشه که این کار رو میخوام انجام بدم به خاطر اینکه غسل جنابت دارم، و به خاطر همین قصدش همین بوده. نیت یعنی همون قصد، قصدش همین بوده. اما اگر نه، همونطور که تو وضوع مثال زدیم، الان شخصی جنوب هستش، جنوب هستش، با همین جنابت میره، مثال میزنیم، بازی میره، خب بازی رفت، بعد از بازی خب دیگه عرق ریخته و سر و وضعش کثیفه، از یک طرف سر و وضعش کثیفه، میخواد بره، یعنی باید تمیز بکنه خودشو، از طرف دیگر غسل جنابت داره. خب این فراموش میکنه، برای غسل جنابت نمیره، برای اینکه از بازی اومده و عرق ریخته میره تو حوض و آبتنی میکنه، و وقتی آبتنی تمام شد لباسش پوشید، یهویی یادش میفته که غسل جنابت داره. خب حالا نمیتونه بگه، حالا به خودش میگه، فرض مثال بزنیم، به خودش میگه همین پس آبتنیم پس غسلم شد. میگیم نه، قبول نیست، شر نمیپذیره. چرا؟ چون که اون موقعی که رفتی آبتنی کردی، هدفت پاکیزه کردن بدنت بوده، هدفت غسل نبوده. اما اگر همون موقع نیت غسل هم میکردی، هم پاکیزه میشدی، هم غسل جنابتت برطرف میشد و میتونستی نماز بخونی، قرآن بخونی و بقیه. خب پس نیت مهمه. خب حالا تو مذهب خودمون شافعیون نیت به زبان آوردن سنت هستش، سنت هست. خب مسئله خلافی هستش، اختلاف توش هست، ولی تو مذهب خودمون به زبان بیاری نیت سنت هستش. میگه نویتو، اگر غسل جنابت داره به عربی میگه نویتو فرد غسل الجنابت، یا به فارسی میگه نیت میکنم که غسل جنابتم رو به جا بیاورم. اگر گفت سنت هست و اگر نگفت که باز اشکال نداره، و فرض اینه که نیت تو و نیت و قصد تو قلبش باشه. دوم، و ازالت النجاست ان کانت علی بدنه، و از بین بردن نجاست اگر باشد بر بدنش. اگر رو بدنش نجاسته میگه نجاست رو از بین ببر. و ایصال الماء الى جمیع الشعر والبشرت، و رساندن آب به تمام مو و پوست. شعر یعنی مو، بشره یعنی پوست. خب پس غسل اول نیت میاری، بعد آب به تمام بدن میپاشانی، میشه غسل. یا نیت اگر حوزی هستش یا لب دریایی، نیت میکنی و تمام بدنت تو آب فرو میبری، اگرچه 2 ثانیه 3 ثانیه باشه فورا بیرون اومدی، ولی منتها باید تمام بدن زیر آب باشه. 2 ثانیه 3 ثانیه باشه و سرت رو بالا بیاری، باز غسلت برطرف شده. حالا چه غسل جنابت هستش که فرض، چه غسل سنت هستش مانند جمعه، میخواد به نماز جمعه بره، خب جمعه غسل سنت داره، اگر غسل زنه ثوابش نوشته میشه، تو مذهب خودمون سنت هستش خب و واجب نیست، خب فرقی نداره. خب بعد حالا در مورد سنت های غسل، و سنن هو خمسه و اشیاء، و سنت های آن 5 چیز است. سنت های غسل 5 چیزه، 5 چیز انجام بده جز سنت هاست. مانند وضو گفتیم، فرض های وضو 6، سنت های وضو 10. خب غسل هم فرض و سنت داره، سنت هاش 5. اولی از تسمیت و تسمیه گفتن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. خب اول بسم الله میگه، و الوضوء قبله، و وضو گرفتن قبل از آن، قبل از اینکه غسل جنابت بگیره وضو بگیره، از سنت هاست. و امرار الید علی الجسد، و کشیدن دست بر جسد، بر جسم، همین که دست میکشه به تمام بدنش خودشو پاک میکنه، خودش همین سنت هستش. بلی در بعضی مذاهب همین واجب هست که باید دست بکشه. و الموالات، و موالات پشت سر هم شستن، همانند وضو. موالات تو وضو خوندیم، مثال زدیم، این هم همون، مثل همون، پشت سر هم شستن. پیش از این که اعضایی که شسته خشک بشه، بقیه اعضاش هم بشویه. اما اگر مثلا نصف بدنش یک حوزی هست، رفت تو حوز تا ناف، بعد بیرون اومد، بعد از 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت، خب دوباره از ناف به بالا شست، خب باز میگیم غسلت صحیح هستش، موالات سنته. اما باز تو برخی مذاهب موالات فرضه. پس دقت کنیم، هر کسی مذهب خودش رو بگیره، خیال خودش رو راحت بکنه. مثلا الان خودمون مذهب شافعی داریم میخونیم، دست کشیدن بر جسم پیش ما سنته، خب مذاهب دیگه واجب هستش، بعضی مذاهب پشت سر هم شستن پیش خود ما سنته، اما جای دیگه واجب هستش، مذاهب دیگه. تو وضو که میگیریم مسح تمام سر، خب بعضی مذاهب واجبه، پیش خودمون نه، ستارم و 4 تارم مسح سر صحیحه. شستن گوش تو بعضی مذاهب واجب هست، پیش ما سنت هست. آب دهان کشیدن، آب بینی بارو بردن پیش خودمون سنته، جای دیگه بعضی مذاهب واجبه. خب اما پیش خودمون چیزهای دیگری هم هستش، مثلا همین نواقض وضو، چیزهایی که وضو باطل میشه. گفتیم که شخصی دست به زنش، یعنی پوستش به پوست زنش برسه، روزش باطل میشه، اما مذاهب دیگه باطل نمیشه. خب من میخوام اینو بگم، نصیحتم اینه که مذهب خودتو بگیر و خیال خودتو راحت بکن، چون که هر مذهبی اصول و قواعد خاص خودشو داره. و چرا مثلا میای میگی که من تو اینجا مذهب شافعی رو میگیرم، مذهب شافعی رو نمیگیرم، تو دست به بدن زنم بگیرم، چیه که وضو باطل میشه؟ نه من قبول ندارم، من مذهب دیگه میرم. خب بعد از این طرف میگیم اون مذهبی که تو رفتی مسح گوش واجبه، موالات واجبه پیش خودشون، دست کشیدن به بدن تو غسل واجبه. میگه نه من اونا نمیگم، زیاد سخته فلان اینا، چی از کجا آوردن دیگه. برعکس میگه مذهب شافعی میگه این کار، همه علما میگن که این کار انجام دادن جایز نیست، جایز نیست که انسان بیاد رخصت های هر مذهبی را بگیره. اگر این کار بخوایم بکنیم دیگه چیزی از دین نمیمونه، هیچی نمیمونه از دینمان، چیزی نمیمونه. به خاطر همین هر مذهبی اصول و قواعد خاص خودش داره، طبق اصول و قواعد مذهب خودت پیش میری. و همون جور که ما قبلا گفتیم تو مقدمه، مذهب اینجور نیست که یعنی همین بالبداهه همین جور به وجود اومده باشه، نه هزاران عالم، نه هزاران، ده ها هزار عالم روش کار کردن و ثمردارش کردن. به خاطر همین ما همین چهار مذهب رو داریم، بقیه مذاهب کجان؟ چون که درست شدن مذهب اینجور همینجور که نیست. یعنی مثال بزنم، الان امام نووی رحمه الله که فقط مجموعش، کتاب مجموعش تو فقه که تو چهار مذهب هم هستش، یعنی 20 جلد میرسه، شرح صحیح مسلمش بهترین شروحات صحیح مسلم هست، تو علم حدیث خب دست توانایی داره، همه میشناسنش، تو مصطلح حدیث کتابش تقریب ارشاد طلاب و حقایق از کتاب های اساسی تو علم مصطلح حدیث هست، یعنی به علم حدیث خوب هم آگاه بودن. کتب فقه که منهاجش یک از برجسته ترین کتاب ها هست دیگه تو مذهب خودمون. اما خب با این دست یا ید طولایی که تو فقه و حدیث و این جور چیزا داره، و این همه که گفتن که اگر از روزی که متولد شده تا روزی که وفات کرده ما بخوایم مصنفاتش حساب بکنیم، روز 17 صفحه نوشته. یعنی اگر از روزی که تولد شده تا روزی که وفات کرده حساب بکنیم، ما یعنی روز 17 صفحه نوشته. با وجود این امام نووی رحمه الله میگه من مذهبم شافعیه، مذهب شافعی هستش، اما ما امروزه اصلا نه کتابی که نخوندیم هیچ، یا 2 سال 3 سال خوندیم، چند سال خوندیم، دیگه میگم اینجا مذهب شافعی اشتباهه، من قبول ندارم. نه طبق مذهب خودت برو، ما بزرگانی داریم. و این امام نووی که رحمه الله من خدمتون عرض کردم، این هم بزرگترین عالمای مذهب ما نیست، یعنی این مذهب اینجوری یعنی قوی هستش. وقتی امام نووی که این در موردش گفتم رحمه الله، مجتهد ترجیح هستش، فقط آرا رو ترجیح میده، از اینها بالاتر، از امام نووی رحمه الله بالاتر هم اصحاب وجوه داریم، اصحاب وجوه داریم ما، که آنها می اومدند و از اصول و قواعد امام شافعی رحمه الله می آمدن وجههایی را استخراج می کردن، مانند ابن القاس، ابن ابی هریره و بقیه علمای بزرگ. یعنی اون یعنی امام نووی رحمه الله که خدمتون گفتم، با این همه تصنیفات تألیفات و ید طولایی که داره تو علم، گفت مذهب شافعیه، که باز ما بهش میگیم مجتهد ترجیح، و بالاتر از اون داریم اصحاب وجوه که اونها باز هم ادعا چین ادعایی نکردن و خودشون رو تابع مذهب امام شافعی دانستن، با وجود اینکه اونها استنباط میکردن احکام، اما استنباط احکام اینا از نص امام شافعی هستش و وجوه را تخریج میکردن و مشابهات مسائل مشابهی که پیش می اومد با نص امام شافعی با اصول قواعدش تطبیق می دادن و رأی و نظر می دادن. اونا باز خودشون شافعی مذهب می دونستن، اما کسی که خودش دارای مذهب هست مثل امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله، اینها دیگه خب مجتهد مطلق هستند، خودشان اصولی پایه‌گذاری میکنن. خب کمی نه اینکه کم بلکه بسیار فکر کنم از موضوع خارج شدیم، ولی نیاز هست که بدونیم اینا تا اینکه سردرگم نشیم، تا اینکه سردرگم نشیم. خب رسیدیم به موالات. موالات پس شرط، موالات ببخشی از سنت ها هست در غسل، و تقدیم الیمن علی الیسرا، مقدم کردن راست بر چپ، این خودش جز سنت ها هستش. اول سر خود رو میشوید و بعد طرف راست بدنش، بعد طرف چپ بدنش میشوید و به این طریق مقدم کردن راست بر چپ رو اجرا کرده. خب وقت ما دیگه در پایان میرسه، مجبوریم تفه در غسل های سنت که درس باید میخوندیم، ولی این تعلیقی که یا استطرادی یا گریزی که زدیم سبب شد که وقت تنگام میشه و به غسل سنت نرسیم، و انشاءالله پس در جلسه بعد میخونیم اگر الله عز و جل عمری باقی بگذاره و توفیق، و امید داریم که عمری باقی بگذاره توفیق عمل صالح نصیب بکنه، علم نافع نصیبمون بگردانه و به طرفی ناسی ما رو بکشانه که به اون راضی هستش. صلی الله علیه و سلم و علی محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.